بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيام ولادة نور ورحمة هست وولادة درواغ دانش وعلم ولادة عن حضرت ولادة رحمة هست و ولادت علم هست، ولادت دانش و ولادت حق و ولادت هدایت و روشنایی و رهنمایی به سوی الله تعالی هست. الله اراده خیر کردم به جهانیان و شرایط بشر را می خواستم تغییر بدم، رهنما و هدایت هادی و رسول لی بزرگی را به مبعوث کردم به سوی دنیا، خاتم النبیین فرستادم و عن حضرت صلی الله علیه و سلم با دانش آمدن، با علم آمدن و سینه آن حضرت را الله گنجینه قرآن قرار داد و دریای علم و معرفت و دانش بود. بر سوی بشر دانش آورد، علم آورد، برای بشر بهترین راهنمایی ها را ارائه کرد، بهترین عمل کرده ها را و عمل کرد و احکام نورانی را برای جامعه بشری آورد، زیباترین اخلاق را به بشر تعلیم داد، انسانیت آورد، انسانیت واقعی و انسانیت حقیقی، انسان نمونه، مسلمان نمونه، انسان نمونه و مسلمانی انسانیت واقعی است و خودش الگو بود در عمل و پیش افیش حرکت می کرد در تمام میدانها، در تمام میادین، در همه عرصه‌ها او از همه جلوتر بود، در بخش عبادت، در بخش تقوا، در بخش خدا ترسی، در بخش سخاوتمندی، در بخش پاکی، در بخش تواضع، فروتنی و در تمام زمینه ها الگو بود برای انسان های دیگر و نمونه بود، پیش افیش حرکت میکرد. این طور نبود که تعلیم بده خودش عمل نکنه، بگه و خودش توجه نکنه به گفتار خود و عمل نکنه، نه، بلکه قرآن الله تعالی می فرماید، می فرماید که انک لعلی خلق عظیم، شما بر اخلاق بزرگ هستید. و وقتی صحابی را سوال کردن که خلق عظیم نظر چه بود، فرمود عمل به قرآن عظیم و شان. او کامل نمونه عملی قرآن بود، به تمام دستورات قرآن تک تک عمل می کرد و عمل کرده آنذات خلاف قرآن ایچ زمانه نبود و روی این او را اللہ تعالی فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در آن حضرت برای شما بهترین نمونه وجود داره، آن حضرت بهترین الگوی برای شما، الگوی حسنه است، الگوی نیکه. و شما ببینید که پیامبر اعظم چگونه عمل میکند، شما عمل بکنید. در آنجایی که مقاومت لازم بود مقاومت کرد و چنان که دنیا حیران شد، و در آنجایی که جای ترحم و رحمت و شفقت و صلح و توافق بود، بعد چنان توافق کردن و به سلطان دادن که نمونه بود. آنجایی که بر دشمن مسلط بودن و بر دشمن تسلط داشتن، از خونریزی جلوگیری کرد و صلح حدیبیه بهترین نمونه ای و که حضرت صلی الله علیه وسلم جا غب نشینی کرد و شرایط صلح پذیرفتن و پذیرفتن اون شرایط بر صحابه سنگین بود و صحابه اظهار کردن هم، ولیکن آن حضرت فرموده که نباید صلح انجام بگیره، جلوگیری کردن یک خونریزی بسیار خطرناک و شدید و هم در کنار حرم مکه بود. و عزیزان من، این پیامبر رحمت هست و الگوست و نمونه و آن جایی که با مردم عهد بستن هرگز عهد شکنی نکرد و با کسی که نظر صلی الله علیه و سلم معاهده داشتن با اونها خیانت نکردن، با مشرکین یهود، و تا اونها ابتدا به خیانت نکرد، با مردم مکه صلح کردن در سال هشتم، ببخشید سال ششم هجری صلح کردن، قرارداد نوشتن، یک ذره از قرارداد خلاف نکرد، همون شرایط سخت عمل کرد و تا اینکه سال هشتم هجری خودشون شکستن. و شکست اینطور بود که به هم پیمانان یا نظرت ترین صلح نوشته بود که هر کسی به هر طرفی بپیونده در صلح داخله، و قبائل از مشرکین به صلح آن حضرت پیوستن. اونا گفتن ما با آن حضرت هم راییم، بسیاری به مردم مکه پیوستن و مردم مکه تعدی کردن و تجاوز کردن بر هم پیمانان غیر مسلمانان، بر هم پیمانانی که از مشرکین بودن، و اونها نظرت را صدا کردن که بر ما اینها تجاوز کردن، تحدی کردن، از ما افراد کشتن، مالا را غارت کردن، و آن حضرت لشکر کشی کرد به سوی مکه، چو عهد او نشکست، پیمان شکست، عهد شکنی کرد. طرف هم مسلمان نبود، طرف غیر مسلمانه، ولی در معاهده آن حضرت داخله، در این عهد نوشته بودن که هر کسی که اون ور بپیونده، هر کسی این ور بپیونده در این صلح و قرارداد داخله. ولهذا حضرت صلی الله علیه وسلم مکه را فتح کرد. و ای عزیزان من، تاریخ زندگی آن حضرت را نگاه کنید و حرفهای دشمنان را گوش نکنید، واقعیتها را نگاه کنید، حقایق را نگاه کنید، و هیچ کسی از ما در اون شرایط نبود، اما قرآن را بخونید که قرآن چه تعریفی از آن حضرت صلی الله علیه وسلم کرده. تاریخ نگاه کنید، تاریخی که صحیح و درست باشه، نه تهمت بزنه و دروغ بگه. و نسبت به صحابه ما گفتیم جایی که صحابه معصوم نیستن، پیامبر تنها معصومی از صحابه خطا سر میزنه، ولی این به معنی آن نیست که هر کسی هر تهمت بزنه به صحابه بخوره، نه، باید یک چیزی ثابت، اگر خطای صحابه ثابت بشه خود صحابه معصوم نیستن. و اعتقاد برانه که تنها پیامبر اعظم معصومن و پیامبران معصومن که پرستادگان خدا، غیر از پیامبران بقیه عصمت ندارن، بلی اولیاء الله را اللہ تعالی حفاظت میکنه از اشتباهات، ولی به هر حال اشتباه از تمام انسان ها جایز الخطان، قابل خطان، هیچ انسان از خطا معصوم نیست، جو غمبیا البته اعتقاد اکثریت مسلمانان است. بعضی معتقدم که دیگه کسانی را هم معصوم میدانم، و به هر حال حبیب بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم زندگیش زندگی درخشان و حق و حقوق آوردن. من اون جمعه اشاره کردم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در درس های زیبا باهاش برابری همه انسان ها بود در حقوق، غلام را غلامان را ترغیب دادن که آزاد کنن، و غلامان و کنیزان را حقوق برای اونه کاهل شدن. گفتم اون چه که شما می پوشید می نبیدید، اون چه که می خورید شما به اونها بیدید، و حق حق حقوق. کار سختی نارا نگی، اگر کار سختی همراه باشید و کمک کشون بکنید که بتوان انجام بدن. و اخلاق کریمانه و زیبا زنانا فرمودن که اینه هوش و مراد حرمت بر زنان آوردن احترام دختران را جاهلان مکه در جاهلیت اولا جاهلیت قبل از اسلام بعضی دختران را زنده در گور می کرد دختران خودشون را زنده زنده در قبر می انداختن و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم که آمدن دختران را نعمت قرار دادا و سرمایه قرار دادا و در تعلیم آن حضرت هست که جلوی دختران در تعلیم اسلامی که در جلوی دختران پسران شما اظهار محبت بیشتر نکنید و اظهار توجه بیشتر نکنید توجه به دختر و پسر مساوی بکنید و شوهران را که شکایت رسید که بعضی به زنانشون ربی زنان آن حضرت علنان اعلان کرده که اینها که زنها را می زنان اینها قربان جامعه شما نیستن و فرمودن که من از همه تون با زن و بچه ها بهترم و شما هم با زن و بچه ها خوب باشید با اخلاق رفتار کنید با محبت رفتار کنید جان اگر الان شرایط اقتصادی بحرانی تو کشور و معمولا زنها خب با این شرایط در یابان و بدونن و مراعات کنن و خریدشون پایین بیاورن و در حد ضرورت زندگی کنن در این شرایط. ولی اگر زن یک وقتی تند بشه و ناراحت بشه شوهران باید تحمل کنن و برداشت کنن و ای تعلیم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمله بر زن ای بسیار زشت و بسیار بد خلاف سیره آن حضرت خلاف سنت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زنان باید در جامعه حرمت داشته باشند مورد احترام باشند نباید بر زنان تعرض بشه نباید بر زنان بی حرمتی بشه نباید حقوقشون ضایع بشه و به هر حال جایگاه زن بلنده و بالاست و بالاخره حرمت بر بگذاریم برای همه انسان احترام برای همه انسان حرمت گذاری و حرمت آورد و الان شما بینید زنهای صدر اسلام تاریخ پیدا کردن خدیجه الکبرای تاریخ پیدا کرد اولین همسر آن حضرت که 40 ساله بود و آن حضرت 25 ساله در 25 سالگی خدیجه الکبرا پیام دادن حضرت رسول میخواه ازدواج بکنن و او در پیشانی آن حضرت چیزی میخواند و سیما و سیرت آن حضرت را که دید متوجه بود که این انسان استثنائیه و انسان وارسته و تمنای این کرد که با او ازدواج بکنه اولادم داشت از ازدواجای قبلی و آن حضرت مشورت کردم با خیشاوندان ابو طالب امو و گفته که هر طور که صلاح شما باشه اونام راضی شدن و آن حضرت در همین سن با او ازدواج کرد. آن حضرت 25 ساله زن 40 ساله که در اولاد بیواست ازدواج کرد و چقدر این ازدواج خیر و برکت داشت. یکی از بازوهای توانمند آن حضرت و همیان سرسخت آن حضرت شیرزن بود و این و واقعا شیرزنی بود و زن توانمندی و از لحاظ مالی هم توانایی داشت از لحاظ جا و مقام در مکه توانایی داشت و مدافع آن حضرت بود اولی مسلمان بود به آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت از غار حرا برگشتن و از نزول قرآن خبر دادن. در بعضی روایت ها میاد که خدیجه گفتن شما پیامبر بر حق خدا هستی و هنوز آن حضرت نفرموده بود که من پیامبرم، ولی وقتی که قرآن تلاوت کرد و ماجرا را بیان کرد گو اشهدو و گواهی میدم که انک رسول الحق، تو پیامبر بر حق و ای لحظه ای اولی مسلمانه و در زنان و در مردان اولی مسلمان ابو بکر صدیق شد. و آن حضرت می فرمود که ابو بکر از اون معجزه نخواست و ابو بکر شناخت داشت، قبلا با آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفاقت داشت. و وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم را لم مبعوث کرد و او ایمان آورد و سیدنا علی از اطفال و بچه های کوچه کودکان مشرف به اسلام شد و این شناخت هستم بیان از رسول الله صلی الله علیه و سلم. معجزه نخواست ابو بکر صدیق، فرمودن که او مشرف به اسلام. این همه همی شد، این ها تحت تأثیر اخلاق زندگی رفتار آن حضرت صلی الله علیه وسلم میدانستم که هیچ وقت دروغ از زبانش نیامده، هیچ وقت عهد شکنی نکرده، هیچ وقت وعده خلافی نکرده، هیچ وقت حق کسی را حیف و محل نکرده، هیچ وقت به کسی توهین نکرده. یک انسان شریف به تمام معنا و یک انسان که در زیبایی ظاهر و در زیبایی باطن نظیر نداره. ولی هزه او تحت تاثیر آن حضرت سلمان شد و از اولی مسلمان از تزیده و ایمان آور و غلام آن حضرت نزدیکان آن حضرت که شناخت داشت اول مسلمان شد و از تسمیه ایمان آور و ولی شهید از ولی مسلمان هاست. و عزیزان من، این انسانیت بود که آن حضرت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چنان زندگیشون عوض شد، اولی مسلمانان چنان زندگیشون متحول شد که زندگیشون نمونه از زندگی آن حضرت گردید. و این صحابه اولی که ایمان آورد و روزی که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ مسلح شده بود که حضرت رسولش به شهادت برسانه و وقتی که بالاخره گذر کرد از کنار، کسی گفت که شما کجا میرید؟ گفت برای کشتن آن حضرت گفت میرو هم. گفت شما اول برو خانه خواهرت سری بزن ببین که داماد تو و خواهر تو مسلمان شده و تو کجا میری؟ برو اول پیش افراد خود برو. و گفت اونجا که رفتو این قرآن تلاوت بود در خانه و سر صدا کرد و زد و کوبی هم انجام گرفت، خواهرش را زد، داماد فرارکت مخفی شد در خانه و بعد او ملامت کرد خواهرش او را که تو مرا میزنی؟ برای چه میزنی؟ و بالاخره سرزنشش داد و گفت همونی که قرآن شنیده بود و سوره مبارکه غالبا تاها تلاوت میکردن، گفت که هم قرآن همون بیدی که شما میخوان و گفت که شما باید طهارت داشته باشید تا قرآن بخونید. فاکی برالم طهارت کرد و توی دلش چیزی افتاد و این قرآن که تلاوت کرد، سبحان شیفت شد، متحول شد و از همونجا خدمت آن حضرت مستقیم آمد. شنیدن که عمر داره برای حمله به آن حضرت می آید و آمادگی داشتن صحابه اینجا که آمدن آماد گفت که عمر هست و خود آن حضرت گفت که بگذاریم بیاید و آمد و افتاد بران سبحان و تحویل شد ایمان آورد کلمه خان و او برای دیگه مطلبی آورده بود که شکار بکنه الله تعالی خودش را شکار کرد و روز قبل غالبا آن حضرت دعا کرد که الله از دو نفر یکی را مسلمان بگردان عمر بن خطاب یا ابو جهل بن هشام این دوتا مرد قوی بودن ولی این دعای آن حضرت نصیب عمر بن خطاب شد و ابو جهل نصیب ابو جهل نشد الله بندگانش را بهتر میزد و نماز مخفی می خواندن و ظاهر نمی کردن نماز را توی دار ارقم که کنار کوی صفا بود اینجا نماز برقرار می کردن داخل حرم نمی رفتن ولی سیدنا عمر گفت که من شما بریم داخل حرم بخونیم و بالاخره رفتن تقویت شد و مسلمان پله مسلمان قوی شد و لحظه رفتن آنجا نماز برگزار کردن در داخل حرم نماز خواندن و او یک مدافع سرسخت و مدافع بزرگ بود دیگر مدافع سرسخت و قوی امیر حمزه بود سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنه عموی آن حضرت وقت مسلمان شد خیلی قوت گرفت و ولی اینها همه جان فدایان آن حضرت تا آنجایی که بران حضرت حمله شد در کنار خانه کابس و آن حضرت چادری به گردن انداختن و اولی کسی که بلند شد ابو بکر صدیق و او گفت که تقتلون رجلا ان یقول ربی الله کسی میگه رب من الله بای کشته بشه و بالاخره آن حضرت گذاشتن به جان ابو بکر افتاد و ابو بکر این ضربه ها را که چهرهش پر از خون شد پذیرفتن ولی این ضربه را از آن حضرت دور کرد و اینها صحابه کرام و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین آنچه که بسیاری امروز میگن اونطور نیست صحابه را قرآن هم نگاه کنید همه ما کتابی که مشترکه و همه میگم ما او را قبول داریم قرآن عظیم و شان هست شما بیایید قرآن را ببینید که قرآن چه ستایش از صحابه میکند السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و سابقین اولین از که اینا همه جز سابقین اولی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه سیدنا ابوبکر سیدنا عمر و همه اینها سابقین اولین و شما نگاه کنید که الله از همه کسانی که زیر شجر درختن الله راضی شد و الله تعالی از کسی که راضی بشه از کسی راضی میشه که بدانه خاتمش با ایمانه و تا آخر استقامت خواهد کرد و اللہ تعالی فریب نمی خورن عالم الغیبان کسی را که بدانن الان خوب عمل میکنه ولی بعد دست به جنایت میزنه خدا از او الا به رضایت تا قیامت نمی کنه ولی از اللہ راضی شده از اینها و اینها جانانه با جان و مال در خدمت آن حضرت بودن فدای آن حضرت کردن و آن حضرت با همکاری صحابه کرام با حمایت صحابه و اهل بیت تی خودش اسلام را به دنیا عرض کردن پیامهای الهی را رسوندن و اینها از دشمنان الله حفاظت کردن حضرت را و در عالم اسباب صحابه کرام بودن که ان حضرت را حفاظت کردن محافظت و نگهبانی دادن وازان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفاع میں ایک کر ولی حضرت صحابہ منزلت صحابہ جائے گا یہ صحابہ جائے گا یہ اہل بیت آن حضرت مقصوص ہو اہل بیت کہ ہم اہل بیت ہم صحابہ آن حضرت ردیدان و حسن حسین حضرت زہرائے کے و ہم حضرت علیہ انہا فدا کاری دادم برای آن حضرت انہا جائے گئے شما در تمام اہل بیت بالا تر و صحابہ کرامان کہ آن حضرت زیارت کردن ایمان آوردن و بالا ترین عبادت دیدن چہرے آن حضرت با ایمان بود کہ صحابہ کرام اور زیارت میکردن صبح و شام در محفل آن حضرت در مجلس آن حضرت و حرمت احترام صحابہ برای همه ما و همه کسانی که خود را مسلمان میدانند لازمی و ضروری است احترام بگذاریم که آن حضرت بین احترام گذاشت احادیث از فضائل صحابه قرآن و لحظه فرمودن که اینها یک وکیلویشون که در رای الله تعالی میدن از صدقات شما که به اندازه کوه باشه هم بالاتر هست چون اینا اخلاص داشتن للهیت داشتن و لحاظ اخلاص و للهیت اونها از همه امت بالاتر بود اولای کلزی نمتحن الله قلوبهم للتقوی اللہ دل اینها را آزمایش کرد برای تقوی و دل اینها صحابه آزمایش شده الله آزموده الله و لد دل آیون را آزمایش کرده من و شما دل نمی بینیم ولی الله که دل می بینه و از دل آگا و اطلاعه و این را الله شهادت از روی قلب صحابه که این ها برای تقوا این فرهیزگاری این ها دل های اونها را اللہ تعالی آزموده بود و آزمایش کرده بود و روی این همه مسلمانان که خود را مسلمان می دانن از همه درخواست اینه که به صحابه حرمت بگذارن اگر احترام به صحابه قائل نبودن حداقل به صحابه توهین نکنن و از بہرحال درخواست من از همه مسئولان آن هست که بہرحال اون افراطیونی که در ایام گوناگون به صحابه توهین میکنن و بالاخره و این توهین کسی علا در خانه خود اگر توهین میکنه و مخفیانه توهین میکنه او خدا بدانه و او بدانه ولی کسی علنان بیاید توهین بکنه و ای بالاخره نباید چنان کسی اجازه داشته باشه و اجازه بدم به کسی بگذارن که بناد به مقدسات و اکثریت مسلمانان بالاخره توهین انجام بگیره و تحقیر انجام بگیره و توهین در هیچ دین روا نیست توهین در هیچ مذهب نباید درست باشه و درست نیست و لحظه اینها افراطیون و تندروها هستن و همه تندروهایی که در مسائل سیاسی وقتی اینا جلو آمدن به کشور ضربه زدن و تمام این بدبختی های ملت ایران بخش بزرگش به تندروها برمیگرده و مملکت ما را نابود کردن و همینان که با توهین میکنن به مقدسات و مقدسات صحابه و اهل بیت همه باید اینها مقدسات مسلمانان هستن و حرمتشون حفظ بشه و احترام و جایگاه اینها حفظ بشه و به هر حال ما جایز نمیدونیم برای خودمون که تا به مقدسات غیر مسلمانان توهین بکنه و برای ما اون کسی که اون چیزی که دیگران او را به هر حال مقدس میدانم ملت ها، ما توهین را روا نمیدانیم به مقدس است. این ملت توهین نمی کن. و اگر کسی حرف اداره در چارچوب استدلال، در چارچوب منطق، نه اهانت باشه، بالاخره این چیز دیگری است. و این هم عرض می کنیم که وحدت که در این ایام از اوائل انقلاب برگزار شده و جریان داشته، وحدت بهترین چیزه و هر کس از وحدت استقبال می کند. اما این وحدت نباید در شعار باشه. ما وحدت را حمایت می کنیم اما نه وحدت شعاری را قبول نداری. و معتقدیم که وحدت باید در عمل باشه. و عمل شما ببینید که چه اندازه ما توانستیم عمل بکنیم. و سفری به مسکو داشتیم و شوروی سابق روسیه الان و به بعضی مناطق جمهوری های مسلمان نشین مثل چچن، تاتارستان و واقعا کنفرانسی بود در خود شهر مسکو. و این کنفرانس از جهان اسلام بود، علمای بلاد مختلف و اندیشمندان و دانشگاهیان تشریف آورده بودند. و یک روز در شهر مسکو بود، دو سه روز در چچن بود و چه شهر نامه؟ گروزنی بود. ولی و هر حضور شما که در شهر مسکو هیئت دولت روسیه آمد و اونجا گفت که ما به همین نتیجه رسیدیم که مذاهب و ادیان کاری داشته نباشیم. این آزادی دارن گفتن که اینها در صورتی که عمل میکنن اینها آزادن. و مسجد اونجا که 200 میلیون دلار مسجد خرچ شده بود، 1 کیلومتر از کاخ کرملین فاصله داره و این مسجد گفتن که هر جای شما زمین میخواه، یه مسجد قدیمی بوده کوچک اونجا و گفتن که این میخواستن مسلمان ها بازسازی کنن، گفت هر جای شهر مسکو میخواهید به شما زمین هر اندازه که بخواهید بیدیم، ولی شما این رو بگذارید. گفته که نه، ما همین میشد. در روسیه تمام کار در دست مفتیه، مفتیه مسلمان، اوقاف مسلمان کلن در دست اوست، امور مذهبی در دست حکومت نیست، در دست مفتیه که فتوام میده و یکی از مقامات مذهبی است، امور مذهبی را به او سپردم. بلاخره این مجوزم گرفتن و گفته که مناره این مسجد از مناره معبد اونها کلیسا که در کلیسای خود همون کاخ کرملین است که رئیس جمهور اونجا نماز میخوانه، مقامات نماز میروند برای عبادت خودشون به همون روش که دارند و مسیحی هستند. بالاخره گفتم بلندتر نشود و اینا مسجد 200 میلیون دلار به این مسجد خرج شد. عجیبه که یک مسلمان 150 میلیون دلار داده بود از یک مسلمان تاجره، 50 میلیون دیگر بالاخره باز اینا یک کشور اسلامی داده بود، بله بله ترکیه و بعض دیگران، ما هم این مردم کمک کردن و این 5 طبق این مسجد رو ساختن. یکی از مساجد که مورد بازدید سیاحانه که میگه اونجا مسجد بازدید می کنن، بسیار با عظمت ساختن، بسیار زیبا و منارش از کلیسا بالاتر رفته. چیزی عجیبی اینه که اینا اعتراض کردن که ما شما رو گفتیم
که مناره از مناره کلیسا بالاتر نباشه، گفته که ای متاج مناره هست، خود مناره بالاتر نیست اصل مناره، ولی ای متاج هست که زده شده بالاتره، اجازه دادن چیزی نگفتن. و در جمهوری ها هم مسلمان آزادی عمل دارن و ما بسیاری خواسته همه جمعی اهل سنت بود که در تهران مسجد ساخته بشه. و مسجد ساخته بشه، بالاخره مسلمانانی که در تهران اهل سنت هم حداقل به 2 میلیون 3 میلیون میرسن، خیلی زیاده مرکز کشوره. بالاخره ما اعتقاد منانه که مسجد سازی آزاد باشر، کسی از جای مسجدی می سازه و در جایی که عزیزان شیعه ما اقلیتن، ما اعتقاد داری کنم مسجدی برای خودشون داشته باشن. در همین مناطق جایی که روسا های بزرگ و شهرکن، یک خانوار شیعه مسجد داره و اونجا هیچ کسی اونا را نگفته، بلکه مردم کمک کرد. و این آزادی باید برای همه مسلمان هم باشه. خواسته یک خواسته تک تک جامعه اهل سنت زن و مرد پیر و جوانیانه که در تهران مسجد داشته باشه، در دیگه شهر زندگی میکنه مسجدی داشته باشه. مسجد بالاخره و عبادت چیزی نیست که اینا کسی جلوگیری بکنه. و خواسته همه که نماز اهل سنت، مسجد اهل سنت و تعلیم اهل سنت از بخش امنیت جدا بشه و امنیتی نشه، آزادی خودش را داشته باشه. و یعنی مطلب این خواسته بر حقیست و این خواسته را قانون اساسی تایید میکنه، چرا که در قانون اساسی همین آمده که مذاهب همه آزادی دارده. ولی برخلاف قانون اساسی متاسفانه در گذشته بالاخره اینجا سلیقه اعمال شده است و کسی قدرت داشته قدرت اعمال کرده است، و در حالی که اگر به قانون عمل می کردن این برای کشور عظمتی بود، این به نفع ملت مسلمان ایران و همه مردم ایران مسلمان و غیر مسلمان بود. و کاش که فکر می شد روی این مسئله. و به هر حال همه ما مسلمانیم و مسلمان باید آزادی داشته باشه، غیر مسلمانان باید آزادی داشته باشن در دین خودشون آزاد باشن. و بالاخره آزادی هم در قانون اساسی تامین شده و کاش که همین بندهای قانون اساسی اجرا می شد. متاسف درسته که اعتراض های بر قانون اساسی هست، ما هم بازه ما معتقدیم که قانون اساسی نیاز به تغییر داره و تغییرات مهم میره نیاز داره، ولی بالاخره همون قانونی که قانونی که بوده اینها مشکل اینه که به قانون عمل نشده به قانون اساسی. و لحاظه این الان متاسفانه تورم و گرانی روز به روز فشار می آورد که هیچ کسی از ماها نمی توانه جواب گوی زن و بچه باشه، نه اهل علم می توانه، نه کارمند می توانه، نه کارگر می توانه، نه تاجر می توانه و نه کاسب می توانه. هیچ طبقه نیست که جواب گوی زن و بچه ها باشه. خواسته های به حق اونها را، نه نه حق اونها را، بلکه خواسته های به حق زن و بچه و نیاز خانه را هیچ کسی نمیتونه. اصحیح ما حقوق و شهریه کسی خیلی پیشتر از این میگفت، خودش نماینده مجلس بود، زنش هم یک مسئولیتی داشت جایه و گفت که ما 2 نفر حقوقمون را میگذاریم و گفت که این تکمیل نمی کنه ما را که تمام میشه. و ما هم حیران میمانیم که بری از کجا وام بکنه. و این وضعیت نماینده مجلس رئیس جمهور هم اطمان وام میکنه و استندارم وام میکنه، حالا اینها که برم وام بکنند و اینها را کسی وام میده، ولی اینها را که عموم مردم که کسی وام نمیده چه کار کنند؟
باید یک فکر جدیه برداشته بشه. حالا بعض نشستان و طبقات مختلفان فریشانند، همه نگرانند. و این من بنده هیچ اولویتی نمیبینم توی کشور که از این اولویت، از این مسئله مهمتر باشه برای حاکمیت، برای حکومت. مهمترین اولویت برای کشور رسیدگی به امور مردم، رسیدگی به مردم. و این که ما میگیم تاجر و بالاخره مقامات کشور نمیتوانند که جوابگو باشند و تجار نمیتوانند حساب او روستایی که هیچ درآمد نداره و حساب او کسی که بیکاره بی شغله و او حساب جداده. شما میبینی فساد، بخش بزرگی از این فساد از فقره و گرسنگی هست. و حدیث هست که کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و گرسنگی به کفر میرسن، انسان کافر میکنه و بالاخره جنایتکار میشه، دزد و رهزن و سارق و گروگانگیر میشه. و اینا همه به مثابه کفر، سرقت و رهزنی و گروگانگیری بالاخره همون نزدیک کفر دینا. و انسان از دین خارج میکنن، گناهای سنگین. و ایمان و سرقت با هم خیلی فرمودن که سارق که سرقت میکنه ایمان از او جدا میشه، ولی هز از گناهای سنگین. و روی این هم حیاتی و مهمه که به این مسئله توجه بشه. و اخراج دانشجویان از دانشگاه ها و به خاطر اعتراضات که دارن و اخراج اساتیج دانشگاه ها که الان توی رسانه ها میشنویم این ضایعات سنگین و بزرگی است برای کشور. چرا که اینها اخراج اساتیج به درس و تدریس و پژوهش و تحقیق در دانشگاه ضربه میزنه، سطح دانشگاه را پایین بیاره، و اخراج دانشجویان به علم و به تحصیل ضربه وارد میکنه و تخصص ضربه وارد میکنه. و اینها آینده کشور را ضربه میزنن، حال هم ضربه هستن. و اینها نکته ایست که توجه بشه و جلوگیری بشه از این. دانشجویان باید برگردن، اساتیزا برگردنن، خواسته های اونها را توجه کنه، حرف اونها را بشنوه. و به هر حال تأکیدمون بر همینه که الان این گروگانی گیری هرچه که تلاش بهره انجام میگیره، ولی بالاخره بعض هم گروگانی شدت داره الان. و بالاخره مسئولان باید فکری بردارن. دیروز مراجعات شد پیش ما از بعضی که ما به این حالت نمیتونه توی بازار کسب و کار بکنه، چرا که بازاری ها به روز روشن در روز میبرن، نه جای گشت وجود داره، نه جای دروازه کنترل میشه، دروازه شهر. و بالاخره راحت از این جاده و اسفالت گروگانها را گزارش میده که برمیدارند و میبرن. و این فکر جدی میخواهد و مسئولان باید بجنبن. و به هر حال قبل از اینکه سر و صدای مردم بیشتر در بیاید و بالاخره این باید جلوگیری بکنن. کسبه اگر مغازه را ببنده و تمام مشکلات مواجه میشوند، مشکلات ایست. و نباید زندگی یه مردم دچار اختلال بشه، مردم به ادارات میرن، مردم به دانشگاه ها، به بازار. و بچه ها به مدارس الان باز شدن و میرم به مدارس دارن باز میشن، لحظه اینا چه کار میکنن؟ بالاخره امنیت میخواهن، امنیت مسئولیت همه است. ما هم به مردم، هم اقوام و اینجا همه هم کتاب من همین بوده و الان هم تاکید می کنم که فکری برای امنیت بردارید، افراد گروگانگیر را توی منطقه تو نگذارید. ریشسفیدان و معتمدین باید بالاخره برخیزن در مقابل گروگانگیرها و متنفذین. همه اقوام و تیرها در اقوام، زنان و مردان باید با گروگانگیری، بازخواهی و سرقت و رهزنی مخالفت کن. راه باید امن باشه، شهر امن باشه برای مردم و مردم زندگی عادیشون دچار اختلال نشود. و بخش بزرگی که برمیگرده به بیکاری و به گرسنگی همینه که این فساد فریاد ما هم همینه که بالاخره باید برای اقتصاد فکر کنید. آقا توافق و مصالحه قبلا ما گفتیم که تاکید شده که بابا باید توافق کنید شما با توجه به این شرایط و بالاخره یک چیزی بگیرید، یک چیزی بدید، تحریم ها را به پایان برسانید. تحریم اگه برداشته بشن مردم از شما هیچی نمیخواهند بالاخره. ولی الان این تحریم ها که روز به روز بیشتر میشوند و مشکلات بیشتر میشوند، بالاخره این تغییرات میخواهد در کشور، یک سری تغییرات حیاتی هست. ما که باید اینها را نباید افراد تند سبب بشن که ملت به تباهی برسه و کشور به تباهی برسه. صاحبان اندیشه، صاحبان عقل در تمام مجموعه است. ولی من با بنده یک پیام دیگری میگم که شما تنها مسئولان در دایره خود فکر نکنند، در دایره خود، بلکه شما بیرون از دایره خود به جامعه بیایید، ببینید که جامعه چی میخواهد، نظر جامعه چی هست و حرف جامعه را بشنوید، نظر جامعه را بشنوید. در این جامعه دانشگاهی هست، فرهیختگان هست، علما هستن، اندیشمندان هست. شما بیرون بیایید و از اینها فرسش بکنید، سوال بکنید، مشورت بگیرید و حرف اینها را بشنوید که نه چه میگن و آنچه که ملت میخواهد شما به او عمل بکنید. و این تکلیف همه ما هست که ما بخواسته ملتان بدیم، حرف مردم را بشنویم. اکثریت جامعه، اکثریت قاطع چه میگن و رضایت اونها گرفته بشه و الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت بکنه. ای خانواده ای که در یکی از شهرستان ها خانه آتش گرفته و دوچار سوختگی شدن و دوتا کودک وفات کرده و مادر و پدر در بیمارستان بستری هستن، درخواست دعا دارن. دعا کنی اللہ تعالی اینها را هم اللہ تعالی اجر صبر بده و شفای عاجل و کامل عنایت کند و خسارت اینها را جبران بکنه. و صلی اللہ علیه.